بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم. سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه امروز، پنج شنبه 5 نوامبر. با سپری شدن 24 ساعت از پایان آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، هنوز نتیجه ها را اعلان نکردند. شانس پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات بیشتر گفته می شود. خطی برق، آب و راه نداریم. ساکنان دهه نو بنیاد در فرخار که حتی نام ندارد از شرایط طاقت فرسای زندگی شکایت دارند.
دین عروض دیگه گودک ماشین زن مور که جواب داده میتونه. رئیس حکومت در 10 بار زیاد شکایت رفته.
نخستین سبقت پس از محدودیت های پندیمی، کامران شاهی استاپریان جداکاری تاجیک در قهرمانی جهان دایر به سمبا در سربیا شرکت میورزد.
من در وزن 90 کیلوگرم در این مسابقه خوب آزمایی میکنم در چمپیونات جهان.
در ایالات متحده آمریکا حساب آوازها در انتخابات پرزیدنتی روز دوم است که ادامه دارد. نامزدی دموکرات ها جو بایدن صبح 5 نوامبر نظر بر رقیب جمهوری خواهش پرزیدنت دونالد ترامپ در 4 ایالات کلیدی آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا پیش صف است. او 253 آوازی هیئت های انتخاباتی را به دست آورده است، در حالی که شماره رای های کسب کرده ترامپ به 214 می رسد. بنابر پیش بینی رسانه ها، در صورت پیروزی در نوادا و آریزونا شمار آوازهای بایدن به 270 می رسد که برای پرزیدنت شدن کافی است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
مقامات بی‌طرفوس در فیلادلفیا، دیترویت و کنوشا رای شمردند. با آنکه شمارش طاقت فرسای آرای انتخابات پرزیدنتی به روز دوم کشید، تخمین ها زیادند جو بایدن به کرسی رئیس جمهوری آمریکا نزدیک تر می شود.
واضح است که ما در ایالت های کافی پیروز شدیم و 270 رای حوزه های انتخاباتی را می گیریم.
جو بایدن روز چهارشنبه چنین گفت و از طرفدارانش خواست صبور باشند.
من اینجا نیامدم که بگویم پیروز شدم، ولی می خواهم گزارش دهم که هر وقت شمارش آرا تمام شد ما پیروز خواهیم بود. حالا باید همه آوازها حساب شود. هیچ کسی دموکراتی ما را از ما گرفتن نمی تواند، نه حالا و نه هیچگاه.
رسانه گفتند مردم در ایالت های میشیگان و ویسکونسین بیشتر به بایدن رای دادند، اما ستاد انتخاباتی ترامپ به دادگاه شکایت کرد که شمارش را قطع کنند و آوازها را از نو بشمارند. ترامپ در تویتر ادعای زیاده کرد و نوشت آرای تقلبی اضافه کردند و یا رای مردم دستکاری شده است. صبح روز چهارشنبه که میلیون ها رای ناشمرده بود، ترامپ ادعا کرد که پیروز آمده است.
این فریب جامعه امریکا است. برای کشور ما خجالت آور است. ما آماده پیروزی در این انتخابات هستیم. واقعا ما انتخابات را بردیم.
تا شام چهارشنبه رئیس جمهور در ایالت‌های کارولینا شمالی و جورجیا اندکی پیش صفی داشت، هرچند رای زیاده در اتلانتا که ایالت رو به دموکرات هاست ناشمرده بود. در ایالت پنسیلوانیا که از مهمترین ایالت‌ها برای پیروزی است، دونالد ترامپ پیش صف می باشد. تام ولف، گوبرناتری دموکرات ایالت، گفت آرای زیاده هنوز ناشمرده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که برای قطع شمارش آرا در اینجا به دادگاه شکایت برده است. ولی اگر بایدن در آریزونا و نوادا پیش صفی را نگه دارد، به پیروزی در پنسیلوانیا هم به کاخ سفید می رود.
ساکنان یک محله تازه بنیاد در ناحیه فرخار جنوب تاجیکستان از نبود خط برق، آب و راه شکایت دارند. باشندگان این محله میگویند جایی که آنها خانه بنیاد کردند حتی نام ندارد، هرچند در این موضع 9 سال باز زندگی میکنند. مقامات میگویند از مشکلات ساکنان خبر دارند و حد امکان تلاش دارند آن را حل نمایند. محمود جان رحمتزاده از این دهه بنامی فرخار گزارش میدهد.
در این میدان وسیع 10 سال پیش حکومت فرخار به مردم زمین خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی راه هموار و قوه برق زندگی میکنند. فرزند شیرین امامزاده 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب میرود.
دین عروض دیگه گودک ماشین زن مرد که جواب داده میتونه. رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته. چورمون نمیبینه.
10 نفر اینجا خانه ساختند. از آن محل درست شده است ولی نامی ندارد.
خاطر فهمیدگی نیستیم که در کجا خیلی نام داره نداره. ما تمام نمیدونیم نام اجاره که چی نام داره اینجا.
چند سال شد زندگی میکنید؟
خیلی 2011 اینا که مورا می زمینو را دادن خیلی من خدم نکی 2013 دومدم.
نبود شرایط زیست بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است. برخی دیگر ته کرسی خانه هایشان را بنیاد کردند، ولی انتظاری آب و برق و بازسازی راه هستند. مشکلات دهه قناعت عبدالرحمنوفی معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد.
من 2011 شید نمیجد همینجا خانه کدگیم ای خانه کدگیم شایمون بخدو باور که نگر جان از 2011 من هر ماه همین رئیس نویده با درم میدرم رئیس جماعت ده مرتبه دو سه مرتبه پرکتور رفته گیم یکم چوره نشیده
با تخمین چیل خوجاگی است نه که سوید نیست او نیست شرایط قین است آدمو نمیاین میاین نمیم کلا بیتون شمه ریزد میرود نگاه کرده است دایان.
مقامات ناحیه فرخار گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آباد شود.
یک بورا همین مسئله حل کردن امری محول است. اینا ما گویم که پگاه این مسئله حل میشود نه زینه بازی.
این دهه مذکور صدها روستای نوساخت در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان هست و تا رفت زیادتر میشود. شکایت ساکنان هم در حال است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان میگویند در گمان است با احوالی که دارند دهه‌شان به رشد برسد، چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است.
شرکت های هواپیمایی روسیه برای دریافت اجازه پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه درخواست دادند. سفارت روسیه در دوشنبه روز 5 نوامبر اطلاع داد که شرکت یوتیر برای دو پرواز چارتری در یک هفته به مقامات تاجیکستان مراجعه کرده است. شرکت می خواهد یک پرواز از دوشنبه به مسکو و یکی را از شهر خوجند به سرگوت انجام دهد. با گفته سفارت شرکت اورالسکی اویالینی نیز نیت دارد برای اجازه پرواز چارتری به مقامات تاجیکستان مراجعه کند. در صورت اجازه به تاکید سفارت تنها شهروندان روسیه می توانند به این هواپیماها راه یابند. شهروندان خارجی از جمله از تاجیکستان به این پروازها راه داده نمی شوند. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس امسال قطع شدند. در تاجیکستان هزاران دانشجویی که به دلیل پاندمی کرونا ویروس به خارج به تحصیل نرفتند در تحصیل آنلاینی عذاب میکشند. آنها میگویند مشکل اساسیشان سرعت پست اینترنت است. برای بعضی دیگر قطع نیروی برق که گاه آنها را هنگام درس از معلم و شاگردان دوچار میکند جدا میکند مشکل میباشد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
جوانان تاجیکی برای تحصیل در دانشگاه های کشورهای خارجه داخل شدند، ولی با خروج کرونا ویروس نتوانستند با درس ها حاضر شوند، از شرایط درس های فاصلوی اظهار نگرانی دارند. سرعت پست اینترنت نرخی گرانی آن از مشکلی هایی هستند که نجیب الله عبداللهیف ساکن 24 ساله شهر دوشنبه را به تشویش گذاشته است.
شخصا برای دولت های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان این یکمین درجه این نرخی اینترنت هست و سست بودن سرعت اینترنت. دویم مشکل دیگر برای ما نبودن درس های تجربوی است. از همین سبب برای ما آنلاین درس خوندن خیلی مشکل است.
روز 3 نوامبر نجیب الله همراه با یک گروه دانشجویان کشورهای دیگر نشستی آنلاینی برگزار کردند و گفتند هدفشان جلب توجه مقامات به مشکلشان است.
30% آن درسی است که دکتر باید آموزد. اصلا برای دکتر شدن درسای فاصلوی خواندن این غیر امکان است و خیلی هم مشکل است.
اگر نجیب الله را سرعت و نرخ اینترنت نگران کرده باشد، بهرام جان کوچکروف ساکن ناحیه اشت که دانشجو یکی از دانشگاه‌های روسیه است، از قطع نیروی برق در جریان درس‌های فاصلوی شکایت دارد. با گذشت 2 ماه از سال نو خوانش، مسئله سفر دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های خارجه هنوز نهایی نشده است. نمایندگان وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگویند برای قبول دانشجویان از کشورهای خارجه با همتایان خود مذاکره دارند. ولی مسئله تا حال پورا حل نشده است. با اطلاع وزارت معارف شماره دانشجویان تاجیک در 3 کشور بیش از 34,000 را تشکیل می‌دهد و 26,000 آنها دانشگاه‌های روسیه را انتخاب کردند. بیش از نیم سال می‌شود با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع شده است.
کامران شاه استوپیریان پهلوان نامدار تاجیک قرار است در مسابقه قهرمانی جهان آید به سمبا همراه خوشقدم خسروف اکمل الدین کریموف شرکت ورزد. مسابقه قهرمانی سمبای جهان روزهای 5-9 نوامبر در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. بنابر پاندمی کرونا ویروس بسیاری از سبقت ها در جهان قطع شدند و این یکی از نخستین محاربه هاست که ورزشکاران تاجیک در آن شرکت می ورزند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
من در وزن 90 کیلوگرم در این مسابقه قوازمایی میکنم. در چمپیونات جهان داوطلبان زیاده از 35-40 نفر هستیم.
پهلوان تاجیک در این مسابقه های جهانی سالهای قبل نیست شرکت ورزیده ولی مدال طلا به دست نآورده بود. حالا میگوید با کوشش جدی و تمرین پیوسته به این مسابقه آمادگی گرفته است و هوادارانش را ناامید نخواهد کرد.
سال 1975 شد روان استاد سایمون رحیموف اولین چمپیون جهان بود در سمبو در رشته در سمبو در جمهوری تاجیکستان و سال 2017 بهروز خواجه‌زاده شد. بعد از 42 سال 2018 خسرو خوشقدم شد و من میخواستم که در پیروی استاد سایمون رحیموف پرچم برداری ملت خود باشم.
یادآور میشویم که پهلوان نامدار تاجیک کامران شاه استاپیریان دو بار در مسابقات قهرمانی جودای آسیا در تاشکند ازبکستان و هنگ کنگ چین در وزن زیر 90 کیلوگرم با مدال های طلا سرفراز شده است. زمین او در تاریخ جودای تاجیک نخستین و یگانه ورزشکار است که به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. این پهلوان معروف تاجیک میگوید تلاش دارد به بازی های تابستانی المپی در توکیو ژاپن راه خط بگیرد. فعلا کامران شاه هم در فهرست جهانی و هم در فهرست المپی در مقام 25 قرار دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
در عهد پاندمی که بسیاری ها در خانه بند ماندند، ورزش حالا به یکی از مهمترین جزئی زندگی تبدیل شده است. بعضی ها را از فربهی و دیگران را از افسردگی ایمین نگاه می دارد. همکار ما در دوشنبه افسانه اکابرشویه و در خیابان های شهر دوشنبه از ساکنان پرسید که حالا بیشتر چی چیزه به فکر آنها به سلامتیشان بیشتر ضرر می رساند.
به سلامتی من زندگی وزمی شود ضرر می رسوند. همه کیسه خالی شید که با یا سرم درد می نه یا یکان جویدگم. اگر چیزی بپل بخرم که یکان چه ضررم نمی نه بپل باشه. فهمیدی؟
هیچ چیز زلال می رسونه. یکان چیز زلال نمی رسونه. همه باید عوی صوت باشه. وقت خیلی تن سیاد باشه. بس؟
صد و شکر یکان پای ندارم. شکوه ندارم از سلامتی ما. خب به فکر شخصی من که غذایی که برای حدود زیر میده چیزهای بریان، چیزهای سخت، خمیری خوردن در کار نیست که چون که هر یک شخصیت همین چیزها ضرر آور است.
اساسا کمبودی زندگی، بیکاری، همین کار که نباشه اگجا میشه سلامتی و اگجا میشه زندگی. این دنیر نسیتیم همه زنه ای چیه ای؟
У здоровью, наверное, больше вредит сидячий образ жизни, сидячая работа и малоподвижность, наверное.
از جهت روحانی با سلامتی ضرر میرسد.
بیننده ارجمند 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فردا صبح بر وقت سرویناز روحالا شما را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا میسازد. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدا جمع شد باور
رو. اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. با ادامه شمارش رأی مردم در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، تنش در سراسر این کشور بالا میگیرد. با وجود سپری شدن یک شبانه روز از پایان رأی دهی، هنوز نتیجه ها را اعلان نکردند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات بنا به نظر سنجی و پیش بینی ها نظر به رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی بیشتر به دست آورده است و ممکن است در انتخابات پیروز شود. تخمین می شود که او در ایالت های میچیگان و ویسکانسین غالب آمده است. با ادامه شمارش آرا در ایالت های آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا، تخمین ها این است که جو بایدن 253 رأی هیئت انتخاباتی را به دست آورده است و دونالد ترامپ 214 رأی هیئت های انتخاباتی را دارد. برای رئیس جمهور شدن یکی از نامزدها باید 270 رأی هیئت های انتخاباتی را به دست آورد. در صورت پیروزی جو بایدن در آریزونا و نوادا ممکن است او همان 270 رأی ضروری را به دست بیاورد و رئیس جمهوری آمریکا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که در جریان رای دهی و شمارش آرا قانون شکنی های بزرگی بوده است ولی دلیل نآورد. جمهوری خواهان در چند ایالت به دادگاه شکایت بردند و بعضی از طرفداران ترامپ در مرکزهای رای دهی در دیترویت و فینیکس جمع آمدند. عین زمان هزاران نفر در شهرهای آمریکا به خیابان‌ها برآمده به ضد دونالد ترامپ اعتراض کردند. شرکت‌های هواپیمایی روسیه برای دریافت اجازه پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه درخواست دادند. سفارت روسیه در تاجیکستان روز 5 نوامبر اعلان کرد که شرکت یوت ایر برای انجام دو پرواز چارتری در یک هفته، یک پرواز از دوشنبه به مسکو و پرواز دیگر از خوجند به سرگوت، به مقامات تاجیکستان مراجعه کرده است. همچنان به گفته سفارت، شرکت اورالسکی اویالینی نیت دارد برای دریافت اجازه پرواز چارتری در روزهای نزدیک به مقامات تاجیکستان مراجعه کند. هنوز تاجیکستان به شرکت‌های روسی برای انجام پروازهای چارتری اجازه نداده است. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس امسال به این طرف بستند و سنه آغاز دوباره پروازهای معمولی هنوز روشن نیست. مقامات ترکیه شبکه‌های اجتماعی معروف از قبیل فیسبوک و اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و چند دیگر را به دلیل سری وقت معین نکردن نماینده محلی خود در ترکیه جریمه بستند. هر کدام از این شبکه‌ها نزدیک 1 میلیون یورویی جریمه شدند. تابستان امسال پارلمان ترکیه با قبول قانون نظارت از بالای شبکه‌های اجتماعی را سخت‌تر کرد. بنا به قانون قبول شده، اگر اودیتور شبکه در ترکیه روزانه از 1 میلیون کاربر بیشتر باشد، پس شبکه باید در این کشور نمایندگی باز کند و هم نمایندگی شبکه را شهروند ترکیه به دوش داشته باشد. اجرا نکردن این امر جریمه و کاهش سرعت اینترنت را در پی دارد. شرکت فیسبوک پیشتر گفته بود که تصمیم ندارد امر انکاره را اجرا کند. حامیان حقوق نیز پیشتر از این قانون ترکیه را تنقید کرده بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفت که قانون مذکور پاسخ پرزیدنت ترکیه به تنقیدهایش در شبکه‌های اجتماعی است. ایالات متحده آمریکا یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موردهای زیاد گرفتاری به کرونا ویروس را ثبت کرده است. مقامات گفتند در شبانه روز اخیر بیماری بیش از 99,000 کس ثابت شده است. این در حالی است که دانشگاه جان هاپکینز حد میانه شماره مبتلایان کرونا ویروس را در آمریکا هفته گذشته بیش از 86,000 خوانده بود. جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات مبارزه اداره پرزیدنت ترامپ را با بیماری همگیر مورد انتقاد قرار داده است، اما ترامپ گفته است که ماموریتش در مبارزه با این همگیری موفق بوده و تلاش‌های زیادی را در این راستا انجام داده است. و اجرا کننده وظیفه‌های پرزیدنت و سروزیر قرقیزستان صادر جباروف خبر داد که برای جمع آوری مبلغ و پرداخت قرض دولتی این کشور از چین حساب مخصوصی بانکی گشوده می‌شود. با اطلاع رسمی، قرض خارجی قرقیزستان بیش از 4 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و از این مبلغ تقریبا 2 میلیارد دلارش از چین است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مناقشه شب 4 نوامبر در شهر خارق را شهر دادند. وزارت کارهای داخلی گروهی از جوانان را به آن متهم کرد که مانع کار کارمندان پلیس شدند. اما برخی ساکنان گفتند که ماموران پلیس به گفته آنها بیهوده تیرپرانی کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه ساعت‌های تقریبا 21 شب 4 نوامبر در محله خاروغی بالا رخ داده است. به قول منبع، ساکن این شهر سینا زیکیلا بکوف در دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی واقع در دهه بیدرد شغنان به طلبات کارمندان میلیسیا اطاعت نکرده با ماشینش به سمت شهر خاروغ فرار کرده است. منبع در ادامه میگوید که هنگام پیگیری این خودرو گروهی 15 نفره جوانان محله خاروغی بالا با کاری کارمندان پلیس مانع شده مقابله نشان دادند. با مقصد پراکنده نمودن ازدحام جوانان از طرف کارمندان حفظ حقوق به طرف هوا تیر پرانده شده است. درباره حادثه شب گذشته نخست برخی از ساکنان شهر خاروغ در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. آنها نوشتند که کارمندان حفظ حقوق در جای اهالی نشین به یگان اساس تیرپرانی کردند. برخی ساکنان اتهام خلل‌رسانی به کار پلیس را رد کردند. با این حال هنوز پورا روشن است که شب گذشته میان ماموران پلیس و این گروه جوانان خاروغی بالا چی گذشته است. مقامات میگویند که حادثه را تحقیق دارند. شهر خاروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان است و در گذشته هم شاهد مناقشه و اعتراض جوانان شده است. از سال 2018 در این شهر پازگاه های کارمندان نهادهای قدرتی عمل می کند. نافهمی میان ساکنان در بدخشان و کارمندان نهادهای قدرتی حادثه نو نیست. قبلا چنین حادثه ها به وقوع پیوسته و باعث اعتراض ساکنان شده بود. از جمله ماه ینوری سال گذشته یک گروه از ساکنان خاروغ پس از آن که به گفته آنها یک جوان با نام نورس خدایاروف از سلاح پنئوماتیکی پلی زخم برداشت اعتراض کردند.
پیوندان بعضی از ژورنالیستان کشته شده در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان با گذشت قریب 13 ساله هنوز درباره عاملان و فرمایشگران قتل آنها معلومات ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. 2 نوامبر همچون روزی ختمی بی‌جزایی نسبت به قاتلان ژورنالیستان اعتراف شده است. در این روز نزدیکان قربانیان بار دیگر از جزا نگرفتن شخصان گناهگار صدا بلند کردند. آنها گفتند مقامات تفتیشاتی باید سبب این بی‌جزایی را شرح دهند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 74 روزنامه‌نگار کشته شدند. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان گفتند نتوانستند که چند پرونده قتل ژورنالیستان به دادگاه رسید و چه تعداد از قاتلان و فرمایشگران قتل ژورنالیستان جزا گرفتند. اما آنها به صورت عمومی گفتند که مسئله مجازات شخصانی که در قتل ژورنالیستان دست دارند از توجه این نهاد دور نمانده است. خاصیت شیرعلیه ساکن شهر دوشنبه از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات افراد است که در مرگ شوهرش دست دارند. شوهر او مرادالله شیرعلیزاده 28 سال پیش 5 می سال 1992 در بینای حضیره پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده سرمحرر اولین روزنامه صدای مردم و وکیل خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. خاصیت شیرعلیه و همسر مرادالله شیرعلیزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال مقامات درباره عاملان مرگ شوهرش به او چیزی نگفتند.
آخرین بار من هیچ هم خیلی به نقصی همتون خواهی خاصیت من رفتم ایروز موبایل دارم گفت سیسیا منش گفتم برای ریکار گفتم روح سفید گفتم.
او تاکید نمود که دوستان و رفیقان شوهرش که زمانی زنده بودن مرادالله به خانواده‌اشان زیاد روا داشتند دیگر به حال پرسی نمی آیند. بعضی از مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرعلیزاده را کاری دست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می داند. پیوندان مرادالله شیرعلیزاده یگانه خانواده‌ای نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش‌های خود پاسخ نیافته‌اند. ژورنالیست خوشبختجان مبارکشایف که از قربانیان دیگری سالهای جنگ شهروندی گفته می شود و قبل پیوندانش با وجود تلاش ها نتوانستند جسد او را پیدا نمایند. خوشبختجان مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازتای صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های پیوندان و بعضی از همکاران سابقش او را شخصان ناشناس ماه دکبر سال 1992 از اتوبوس رقم 22 پایتخت مجبوری برآوردند و با همین بنام و نشان شده است. خانواده اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بی نشان شدن او برایشان معلوم نیست. ماه بگیم دولت محمدوا همسر خوشبختجان به رادیو آزادی گفت در سالهای جنگ شهروندی نارامی های دوشنبه باعث شد که از پایتخت
وقت به ناحیه ایشکاشیم روند.
ما رفتیم و تیم خمو قطی رفت. می گفت که من یکون گناندن ندارم. من گفتم خیلی اینجا آدموی بیگون آدموی و می گفت من همه شون قطی کار کردگی. من همه ملت من جوره دارم. من میرم یکون جا. من را نیچ کار کردن همین. خمو رفتیم. بعد یک مو خبر مردشون اومد.
از خوشبختچا مبارک شایف یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است. مقامات در باره قضیه این ژورنالیست معلومات رسمی نشر نکردند. یک مسئول دادستان کلی کشور به رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ ژورنالیستان پرونده گشوده شده تفتیشات صورت گرفته است، ولی در باره شرح بیشتری موضوع مکتوب رسمی طلب نمود. رادیو آزادی به دادستان کل نامه رسمی فرستاد، ولی تا زمان تهیه گزارش از سوی این نهاد هیچ معلومات پیشنهاد نشد. این در حالی است که کارشناسان صاحب بررسی و توجه بیشتر را به قضیه مرگ ژورنالیستان از سوی مقامات مهم می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشینی شورای وسایط اخبار عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان می‌گوید در سال‌های جنگ شهروندی امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز به قتل رسانیده شدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شام از غم تو از شهری کدام آزادگانی که تو میبینم متوام شام از غم 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 نارو کی به سر و پا شام از غم تو از شهری کدام آزادگانی که تو میبینم متوام شام از غم شام از غم شام از غم شام از غم لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی سفر بیاری جانی داره لیلی سری نامهربانی داره لیلی سفر بیاری جانی داره لیلی مگم هر جا کی باشه همراهی خود مگم هر جا کی باشه همراهی خود دل از ما نشانی داره لیلی دیلی از ما نشانی داره لیلی 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 لیلی
بیست سال پیش تخمیناً یک ساعت بعد از رایدهی در ایالات واقع در ساحل‌های شرقی آمریکا، از جمله در ایالات بسیار مهمی فلوریدا، شبکه‌های تلویزیونی خبر دادند که دموکرات آل گور برنده و جمهوری‌خواه جورج بوش مغلوب شد. این ماه نوامبر سال 2000 بود. آن زمان برنده انتخابات بعد یک رقابت بسیار سخت و به هم نزدیک بودن آوازها اعلان گردید. در اصل چند ساعت بعد این شبکه‌های تلویزیونی کاری آن زمان بی‌سابقه را انجام دادند. بر اساس حساب آوازهای رسیده توسط پشت نام برنده انتخابات نگور بلکه بوش اعلان شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پس از این یک چاره حقوقی راه اندازی گردید و بازشماری آوازها براه مانده شد. دوام 36 روز بعدی محض حقوق شناسان دست به کار شدند و مبارزه برای آوازهای فلوریدا شدت گرفت. تا 12 دکمبر سال 2000 بوش را کسی برنده اعلان نکرد و در نهایت دادگاه عالی گفت که حساب آوازهای فلوریدا خاتمه می‌یابد. چند ساعت بعد از بسته شدن نقطه های رای دهی هنوز هم معلوم نیست که در انتخابات روز 3 نوامبر کدامی از نامزدها برنده خواهد شد. پرزیدنت عمل کننده دونالد ترامپ یا رقیب دموکراتی او جو بایدن. در دوام 20 سال گذشته رای دهندگان در ایالات متحده گوناگون شدند و هم تفاوت و تفریقه میان آنها در حال افزودن است. این به آن معناست که فرق میان برنده ها و مغلوب شده ها تا رفت کمتر می شود. تا زمان معلوم شدن نتیجه نهایی انتخابات فرصت لازم است. انتخابات آخرینی که در آن نامزد کرسی پرزیدنتی با رای فوق‌العاده بالا پیشتاز شد سال 1984 بود. آن زمان رونالد ریگان بر نامزدی دموکراتا والتر مندیل برنده شد و تقریبا در تمام ایالات بجز زادگاه مندیل منیسوتا همه به طرفداری ریگان آواز دادند. آن زمان تا کنون میزبان محبوبیت نامزدها به هم نزدیک و فرق میان آنها تا رفت کمتر می شود و در نتیجه معلوم کردن برنده انتخابات هم سخت‌تر می گردد. چیز دیگری که باید در یاد گرفت این است که وقت برنده اعلان شد شب بعد انتخابات و یا چند ساعت بعدش اعلان نتیجه ها نه از جانب ساختار حکومتی صورت می گیرد. اعلان نتیجه غیر رسمی است. اعلان را رسانه های خبری آمریکا، شبکه های تلویزیونی و کابلی، اسوسییتد پرس و خبرگزاری های دیگر نشر می کنند. آنها در خلاصه های خود با الگوریتم یا دستورالعمل تاریخ آوازدهی نتیجه های اگزیت پول و شمارش حضور آوازدهندگان تکیه می کنند. مانند دیگر انتخابات های دموکراتی در گوشه های دیگر جهان اکثر آوازدهندگان معمولا حضوری آواز می دهند. سال جاری این تجربه غالبا به سبب پاندمی کرونا ویروس و خطر افزایش گرفتاری با آن فرق داشت. به شهروندان امکان دادند که توسط پشت رای خود را فرستند. یک گروه در نزد دانشگاه فلوریدا که غیر دولتی بوده انتخابات آمریکا را پیش بینی می کند می گوید نظر به انتخابات های گذشته سال جاری آمریکایی های خیلی زیاد برای آوازی به پشت رفتند. تخمین 64 میلیون نفر یعنی دو برابر بیشتر نظر به سال 2016 با همین راه آواز دادند. حساب آوازدهی توسط پشت که هر یک ایالت به طور انفرادی انجام می‌دهد نظر به حساب آوازهای رای دهندگان حضوری وقت می‌گیرد. در جریان این کار ثبت نام آوازدهنده و هم موافقت امضای شخص سنجیده می‌شود. همچنین دیده می‌شود که سنه فرستادن نامه از مهلت انجام آوازدهی نگذشته باشد. مثلا در کارولینای شمالی مقامات انتخاباتی رای شهروندان را دوام هفته‌های دراز حساب می‌کنند. نتیجه‌ها برابر با آوازی حضوری رای دهندگان معمولاً 4 نوامبر اعلان می‌شوند. در تاریخ آمریکا تنها در چند حالت اعلان برنده انتخابات بحث برانگیز از جانب کنگرس صورت گرفته است. در نتیجه آمریکایی‌ها برای شنیدن نام برنده انتخابات چند هفته منتظر شدند. ولی همین چیز مسلم است که بر اساس کنستیتوسی آمریکا 20 ژانویه سال 2021 رسم سوگند پرزیدنت برگزار می‌شود. تنها سوال این است که این شخص کی خواهد بود؟
در مسابقه قهرمانی جهان اوید بسامبو که از 5 تا 9 نوامبر در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود، اشتراک 4 ورزشکاری تاجیک در نظر است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. محمود عبداللویف، دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، روز 5 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون بین المللی سامبو قهرمانی جهان میان بزرگسالان را همراه با قهرمانی جهان میان جوانان در سربیا برگزار خواهد کرد. ضمناً قهرمانی جهان اوید بسامبو میان بزرگسالان باید در شهر اشخاباد برگزار میشد، ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبوی ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه دست کشد. آقای عبداللویف افزود:
کمرانشای استوپریون در وزن 90 کیلو و اکمالیدین کریم در وزن 57 کیلو در سامبوی ورزشی برآمد میکنند و دو ورزشگر دیگر خوشقدم خسرو در وزن 62 کیلو و سمیجون عبدالشکروف میون نورسان نیست باید در این مسابقه شرکت ورزد.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است، در رقابت‌ها شرکت بیش از 400 ورزشگر از 3 کشور جهان در نظر است.
و مشکلات بازیگران تاجی در اون بود که ما نتوانستیم که با همه ورزشگران روابط گیریم، با خاطر که امروز سرحد دولت تاجیکستان با فدراسیون روسیه بسته است.
کمرانشاه استوپیریان، پهلوانی معروفی تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او در قهرمانی جهان سالهای قبل نیز شرکت ورزیده، صاحب جایزه ها شده است. بنابراین به این مسابقه خوب آمادگی گرفته است و هوادارانش را ناامید نخواهد کرد.
شد روان استاد سایمون رحیموف اولین چمپیون جهان بود در سمبو در جمهوری تاجیکستان و من میخواستم که در پیروی استاد سایمون رحیموف پرچم برداری ملت خود باشم.
باید گفت که کامران شاهی استوپیریان در تاریخ ورزش تاجیک در رشته جودا نخستین و یگانه ورزشگر است که به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. این پهلوان معروف تاجیک میگوید تلاش دارد با بازی های تابستانه المپی در توکیو ژاپن راحت بگیرد. فعلا کامران شاه استوپیریان هم در فهرست جهانی و هم در فهرست المپی در رشته جودا در وزن تا 90 کیلو در مقام 25 قرار دارد.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
فیلمی مستند استاد دولت خدای نظر که به زندگی شاعر شهیر ابوالقاسم لاهوتی بخشیده شده بود، تنها در چارچوب جشن 100 سالگی این شاعر در دایره محدود نمایش داده شد و سپس به موضوع بحثی تبدیل یافت. مؤلف در این مستند رهبران وقت کمونیست تاجیکستان را در رنجش این شاعر و ترک وطن دوم کردنش عیبدار میکند. من اسکندر فیروز این فیلم را تماشا کردم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مستند استاد را کارگردان دولت خدای نظرف در سال بزرگداشت 100 سالگرد این ادیبی فراری از ایران تهیه کرده است، اما به گفته مؤلف آن را تنها در روزهای جشنی در سال 1987 در کاخ سینمای دوشنبه برای تعداد محدود مهمانان جشنواره نمایش دادند. در سالهای بعد از کسب استقلال برخی از شبکه‌های تلویزیونی پارچه‌های را از این فیلم نمایش دادن، ولی سالهای اخیر وجود این فیلم به کام فراموشی رفت، زیرا به گفته دولت خدای نظرف در آن به طور رمزی اشاره شده است که رهبران وقت کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان برای رنجیدن و ترک تاجیکستان کردن لاهوتی گناهکار شده بودند. دولت خدای نظرف در پاسخ به این سوال که چرا دیگر دنبال سرنوشت مستندش نمی شود و آن را شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان نمایش نمی دهند، گفت که بعد از انجام تهیه فیلم دیگر در فکر آن نیست. گلجهان بابا صادق و کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان در امور ایدئولوژی در آن سالها در پاسخ به سببهای منع شدن نمایش این فیلم گفت که چنین تصمیم را تنها او نگرفته است.
همه از آقای بیروی تکه می رفتن و بعضی فیلم های می دیدن، فقط از آن فکر یک سختی من که این کرونا می شد.
سال 1987 برای تجلیل 100 سالگی زادروزی ابوالقاسم لاهوتی فرزندانش به تاجیکستان تشریف آوردند. با گفته تیلای نیک قدم سینماشناسی تاجیک، آنها آگاه می شوند که فیلم درباره پدرشان تهیه شده ولی نمایش داده نمی شود. بعدن از عزت الله حیایف رئیس شورای وزیران تاجیکستان و رئیس تدارکات جشن 100 سالگی لاهوتی خواهش میکنند که آن فیلم را نمایش دهد. حیایف اجازت میدهد و در دو تالار کاخ سینمای دوشنبه مستند استاد را برای مهمانان جشنواره نمایش میدهند.
وقتی که فیلم تمام شد، عادتا سویت در میگیرد، بعد قرصک میزنند. وقتی که این فیلم تمام شد، سویت در گرفت، همه خب ما در همین ریاد یکم جو نبود، بعد در علایده کنجک به میشتیم بچه گفت مهمانای ایرانی هم مهاجرای ایرانی همش در قطار یکم شده بودن، همش خب گریه کرده استودن، یکی گریه به اوز.
سفر حق داد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیک در تهیه این فیلم به عنوان محرر جلب شده بود و میگوید
او را مجبور کردند که او خرج کند تاجیکستان را، بار وطن را گم کرد و در سیموی تاجیکستان وطن دویمش را پیدا کرد. جگر و جانش داده بود برای پیداشوی ادبیات تاجیک.
اما با گفته زهور دخته، نواربرداری فیلم استاد، در این مستند با زحمت های لاهوتی برای فرهنگ و ادبیات تاجیک و با ویژه حمایتش از ادیبان تاجیک در سالهای حساس استبداد استالینی در سالهای 1930 قرن گذشته تصویر و اشاره شده است.
نرخ تپک که در تاجیکستان همچون سوزشواری استفاده میکنند بالا رفته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. سال پیش یک دونه تپک 50 یا 60 درم بود. حالا 1-1.5 سومونی ارزش دارد. برخی از ساکنان گفتند بالا رفتن قیمت این نوع سوزشواری به بودجه آنها به تاثیر نمیماند. سیلی گل مرادوا ساکن دهه غلط ناحیه واسه امسال 5000 تپک ذخیره کرده است. وای هر سال تا 15000 این نوع سوزشواری را می ساخت و با پول آن روزگارش را تامین می کرد. امسال به سبب گرانی نرخ نتوانست زیاد تپک ذخیره کند.
آدم ها می آوردن خوبچه یاد ساعت تایی هم تری می گرفتن، ساعت یا ساعت پنج هم تری می گرفتن، ولی خیلی امسال ها نیومد هیچ که.
سیلی گل سالها باز به این شیوه چرخ زندگی را میگرداند و سال گذشته در همین موسم یک دانه تپک را نبش از 50-60 درم میفروخت. امسال تصمیم دارد تپک را با نرخی گران فروشد، ولی از آن بیم دارد که خریدار نمییابد. خانواده عبدالوهاب خالقوف در شمال کشور نیز تشویش آمادگی به زمستان را دارند. آنها بیش از 10 گاو پرورش میکنند و از پاری آنها در یک روز 10 تپک میسازند. برای پختن خوراک و تفساندن تنور از تپک استفاده میکنند و اضافه آن را به همسایگان و مشتریان میفروشند. عبدالوهاب خالقوف ساکن ناحیه باباجان غفروف میگوید
آقایان چی میبود 800-900 میفروشیم یک تا گدلنگیه.
بالاروی نرخ تپک شخصانی را که چاروا ندارند و به خریدن انگشت و هزوم نیز زورشان نمیرسد نگران کرده است. رابیه مرسولاوا ساکن دهه پختکار ناحیه واسه تا رسیدن زمستان با ستیل از پای گاوها پرو میچیند و در حولیش تپک ذخیره میکند، ولی به گفته او امسال ذخیرهش اندک است و ترس دارند که در زمستان نمیتوانند حجرهشان را گرم نگه دارند. او گفت
پر نه 5 درمی میخریدم میسو با 1-1.5 سومونی شده، نداریم مبلغ بودجت نداریم که مقصد که خریداری کنیم.
روی آوردن ساکنان به این نوع سوزشواری در حال است که ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 80 درم و انگشت قرغیزستان تا 2 سومونی رسیده است. ساکنان میگویند این نرخ نسبت به یک سال پیش از 50 تا 70 درم بالا رفته است. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی قریب 23 درم است که نسبت به سال گذشته 15% گران است. گاز طبیعی در اکثر منطقه های کشور دسترس نیست و به گفته ساکنان دریافت هزوم ارزان نیز یک امر محال است. بنا به گزارش بانک جهانی ساکنان دهه های تاجیکستان بیش از 25% بودجه خانواده ها را به سوزشواری صرف میکنند که این در مقایسه به همه کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی بیشتر بوده است. در گزارش به دولت تاجیکستان این نهاد بین المللی مالیوی مشوره داده بود که به خاطر تنظیم احتیاجات مردم به سوزشواری و استحصال لنده ها از سرگین چاروا یا تپک شروع کنند. زمینن 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند و در فصل سرما برای گرم کردن خانه ها و آماده کردن غذا اساسا از 3 نوع سوزشواری تپک، هزوم و انگشت استفاده میکنند.
با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در روسیه این نگرانی ها زیاد می شود که ممکن است محدودیت ها دوباره برگردد و وضع مهاجران در این کشور بدتر شود. بهار امسال در آغاز پاندمی شکایت مهاجران در روسیه به حد زیاد بود که می گفتند حکومت تایسان نان آوران را در روز سختی تنها گذاشت و غم آنها را نخورد. آیا واقعا همین گونه بود یا در حق آنها غمخواری صورت گرفت؟ اگر بیماری همگیر در روسیه افزایش گیرد و وضع مهاجران بدتر شود، مقامات تایسان برای حمایت از آنها چه چیکار کرده میتواند؟ شنوندگان گرامی، در برنامه نوبتی گپی آزادی رادیو آزادی این و دیگر سالهای مربوط به مسئله کمک های مقامات حکومتی تایسان به مهاجران کاری مورد بررسی قرار گرفته است.
لیک از کسی نشنیدم که از وزارت مهاجرت و مهاجرت جمهوری تاجیکستان کسی کمک گرفته باشد.
تشکر برای ابراز اندیشه. عبدالله دولتوف، تا جای آگاه هستیم از نگاه شما واقعا حکومت نسبت به تقدیر مهاجران در این دوره تا کجا بی‌طرف بود و تا کجا اهمیت نداد؟
تشکر برای سوالتون و برای دعوت. در اول یک چیز را قید کنم که من در یک آن مقامات یا ساختارهای تاجیکستان کار نمی کنم، فعالیت نمی کنم، در نمایندگی ها هم فعالیت.
مهمان های گپی آزاد بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو، و عبدالله دولتوف، پزشک و رئیس سابق اتحاد تاجیکستانیان روسیه هستند. برگرداننده این صحبت همکارم کیومرث عطا می باشد. و شما شنوندگان گرامی، روزی شنبه 7 نوامبر می توانید در موج رادیو آزادی برنامه گپی آزاد را گوش کنید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در مسابقه قهرمانی جهان اوید بسامبو که از 5 تا 9 نوامبر در شهر نوی سادی سربیا برگزار می شود، اشتراک 4 ورزشکاری تاجیک در نظر است. محمود عبداللویف، دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، روز 5 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون بین المللی سامبو قهرمانی جهان میانی بزرگسالان را همراه با قهرمانی جهان میانی جوانان در سربیا برگزار خواهد کرد. ضمناً قهرمانی جهان اوید به سامبو میانی بزرگسالان باید در شهر اشخاباد برگزار میشد، ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبوی ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه دست کشد. آقای عبداللویف افزود:
کمرانشای استوپیون در وزن 90 کیلو و اکمالیدین کریم در وزن 57 کیلو در سامبوی ورزشی برآمد میکنند و دو ورزشگر دیگر که عین حال در تاجیکستان قرار دارند، آنها هم نیز در این مسابقات آمادگی میگیرند و اشتراک اینها در این مسابقات در نظر است. یعنی که خوشقدم خسرو در وزن 62 کیلو و حمیدجان عبدالشکروف میان نورسان نیست باید در این مسابقات شرکت ورزد.
به گفته محمود عبداللویف، گوشتگیران تاجیک همساله در قهرمانی جهان هم میان بزرگسالان و هم بین جوانان و نورسان اشتراک کرده صاحب جایزه ها شدند. چنانچه بهروز خواجه‌زاده سال 2017 و خوشقدم خسروف سال 2018 به عنوان قهرمان جهان دست یافته با مدال های طلا سرفراز گشتند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است، در رقابت ها شرکت بیش از 400 ورزشگر از 3 کشور جهان در نظر است.
و مشکلات ورزشگران تاجیک در اون بود که ما نتوانستیم که با همه ورزشگران روابط گیریم، با خاطر که امروز سرحد دولت تاجیکستان با فدراسیون روسیه بسته است و در مسئله ویزاگیری باید که ما با سفارت سربیا در شهر مسکو مراجعه میکردیم.
کمرانشاه استوپریان، پهلوانی معروفی تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او در قهرمانی جهان سالهای قبل نیز شرکت ورزیده صاحب جایزه ها شده است، ولی مدال طلا به دست نیاورده است. بنابراین به این مسابقه خوب آمادگی گرفته است و هوادارانش را ناامید نخواهد کرد.
ما همه جهت تیاری خوب دیدیم، همه روزا در این تالار مثل هر دفعه هدف مدال طلا پرچم از دولتمون رو به بالا برداریم. همه ورزشکاران رشته سامبو کوشش میکردیم که قهرمانی جهان شویم در بین کلان سالان، چون که سال 1975 شودروان استاد سایمون رحیموف اولین چمپیون جهان بود در سامبو در جمهوری تاجیکستان و من میخواستم که در پیروی استاد سایمون رحیموف پرچم برداری ملت خود باشم.
باید گفت که کامرانشاه استوپریان در تاریخ ورزش تاجیک در رشته جودا نخستین و یگانه ورزشگر است که به عنوان قهرمان آسیا دست یافته است. این پهلوان معروف تاجیک میگوید تلاش دارد به بازی های تابستانه المپی در توکیو ژاپن راحت بگیرد. فعلا کامرانشاه استاپریان هم در فهرست جهانی و هم در فهرست المپی در رشته جودو در وزن تا 90 کیلو در مقام 25 قرار دارد. حملگری باشگاهی یوونتوس تورین ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو که از کرونا ویروس شفا یافت در بازی دور ششمی قهرمانی فوتبال ایتالیا مقابل تیم لا سپتسیا اشتراک کرده دو گل زد. این بازی که 1 نوامبر در ورزشگاه آلبرتا پیکو شهر سپتسیا برگزار شد با پیروزی مهمانان فوتبال بازان یوونتوس با حساب 4-1 خاتمه یافت. بعد این پیروزی شاگردان اندریا پیرلو با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه سری ای به جای دوم برآمدند. در موسم جاری رونالدو در سری ای سه بازی انجام داده 5 گل زده است. قبلا سامانه رسمی باشگاه یوونتوس خبر داده بود که کریستیانو رونالدو بعد بیماری کرونا ویروس شفا یافته است. تشخیص آخرین پرتغالی برای کووید 19 ثابت ساخت که دیگر نشانه های ویروس در وجود رونالدو باقی نمانده است. همین طریق حملگر 35 ساله پس از 19 روز بیماری صحت شد. در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت مسابقه جمهوریوی اوید به جودو میان جوانان از 18 تا 20 ساله برگزار شد. در این مسابقه 135 ورزشکار در هیئت 9 دسته از همه مناطق کشور شرکت ورزیده از روی 7 درجه وزن ها رقابت کردند. در 6 وزن گشتگیران دوشنبه شهباز سید ابرورف، امام علی نورعلی، محمد سعدولایف، رحمت الله میرزایف، ابوبکر اکابر و بابا جان بابایف غالب شده با مدال های طلا سرفراز گشتند. تنها در یک وزن 81 کیلو نماینده شهر و نواحی تابع مرکز عمر رسولوف پیروزی به دست آورد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان روز 4 نوامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف برای برگزار کردن بازی های دوستانه با تیم های ملی بحرین و امارات متحده عربی به دبی سفر کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت که برای شرکت در بازی های دوستانه 26 فوتبال باز از باشگاه های داخلی و خارجی دعوت شدند. آقای توشف افزود:
که کی فوتبالیستی کار کردنی من یکم من ترتیب اودوشه میبینم، ادم گریشه میبینم، دلش حس می کار کردن به یکی دلش نیست می کار کردن به همین کماندا به اومده اكون کلوب به یختی کار دیگه چیبه که هر رس مشق دارید اما زبورن به این قطر مش ندارم از برمون که کی بوزینگر میبیوت تیم ملی به من اونو به گفتن میتونم دوا اینا کون 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 بچه اتای دل بروم دانشجو کن چیبه که وای از بر یک کلوب نی از بر یکی بوتون تاجیکستان باز میگن بایراق تاجیکستان گیمن تاجیکستان خلق تاجیکستان باز از بر ما بچه ها در کار که اتای دل میتویده گو اتای دل کار میکره گو همشون بچه این است این بچه های آزه نو دوت میکرده گویم اونا هم میبینیم کنی کدومشون تیاره میبیاد.
در دبی هیئت دسته منتخب تاجیکستان در مهمانخانه هیلتون جایگیر شده است. بیگاه چهارشنبه فوتبال بازان تاجیک اولین تمرین خود را در دبی انجام دادند. منتخب تاجیکستان در دبی 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی های دوستانه برگزار میکند. احتم نظرف کپیتان یا سروانی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم مربی مون ما را زدچه های بلان موندگیم تیم ملی را میخواییم بازی همون خوشو نشان تیم بلیشگاه را خورسان کنیم.
باید گفت که این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. یادآور می شوم برای منتخب تاجیکستان در گروه F 3 بازی دیگر مانده است. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی های باقی مانده مرحله دومی این مسابقه در آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شد. فوتبالبازانی تاجیک در میدان خود با منتخب مغولستان، بعداً در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز در مقام اول قرار دارد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسباً جای های دوم و سوم را کسب کردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شریک رسمی لیگ فوتبال تاجیکستان، شرکت بین المللی بوکمیکری پری مچ، غالبان موسم سال 2020 در فوتبال تاجیک را معین کرد. طبق گزارش پری مچ، دروازه‌بان 22 ساله دسته استقبال دوشنبه و تیم منتخب ملی تاجیکستان رستم یتیموف بهترین دروازه‌بان موسم سال 2020 دانسته شد. بازیگر دسته استقلال و تیم منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف حملگر بهترین تاجیکستان اعتراف گشت. او در موسم سال 2020 در 28 بازی در هیئت استقلال 26 گل زده است. در مجموع منوچهر جلیلوف در 28 بازی برگزار شده 2134 دقیقه را در میدان گذرانیده است. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله با پیروزی دسته ختلانی باختر به انجام رسید. مسابقه در دو دوره با اشتراک 6 دسته دایر گردید. دسته غالب در دور نهایی معین شد. تیم ختلان که در دور دهم بر دسته نوبهاری مسچو با حساب 1-0 غالب آمد، با کسب 25 امتیاز جای اول را از آن خود کرد. دسته مکتب مخصوصی فوتبال ولایت سوخت که در دور آخرین بر تیم حاصلات فرخار با حساب 1-0 پیروز شد، مقام دوم را صاحب گشت. شاگردان این مکتب نیز 25 امتیاز گرفتند. اما با در نظر داشت نتایج بازی های دو دسته پیش صف، ختلان برتری داشت. بنابراین جام قهرمانی و مدال های طلا به باختری ها سپرده شد. دسته مکتب مخصوصی فوتبال ولایت سوخت با مدال های نقره سرفراز گردید. دسته حاصلات فرخار که با کسب 17 امتیاز جای سوم را اشغال کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. قربانگل قربانوا یکی از اولین دختران فوتبال بازی تاجیک که از شهر باختر است، در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی دسته ختلان اظهار خوشحالی کرده گفت:
مینداری را با فدراسیون می‌رسونیم که از برای دختران لیگ مثل بچه‌ها خو آزمایش کنیم بین دیگر کماندا و همین مثال همین چمپیوناتو و بازی‌هایی که می‌شود زیادتر شود، این دخترها هم تجربه‌اش زیاد می‌شود.
در مراسم جایزه سپاری اینچنین به بهترین بازیگران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان اهدا شد. دلناز نورو از دسته حاصلات فرخار با جایزه بهترین دروازه‌بان، رخشانه فیض‌اللهیوا از تیم مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت که در موسم 20 گل زده است با جایزه بهترین نشانزنی مسابقه سرفراز گشتند. جایزه بهترین بازیگر مسابقه به مهیمنه گل احمد از دسته ختلان تقدیم شد. نوریدین داورانوف عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان قراردادش را با باشگاه بورنئوی اندونزیا تمدید کرد. بر اساس شرطنامه نو که برای دو سال بسته شد، او زیاده از $100,000 به دست خواهد آورد. نوریدین داورانوف بر رادیوی آزادی گفت:
تمام شرایط ها مهیا است. میدان ورزشی ما در سطح عالی، همه فوتبال بازان جهان در میدان طبیعی آسان‌تر بازی کردن است، برای اینکه میدان طبیعی است. در این میدان ها خوبتر نفس کشیده میشه، در هوای گرم و جای خوبی ما، جایی که ما خوراک میخوریم، که این شرایط رو با ما تامین کردم.
باشگاه بورنئو شامل لیگ اول فوتبال اندونزیا بوده، در سه بازی 2 غلبه و 1 باخت دارد. الان به علت پاندمی کووید 19 مسابقه قهرمانی فوتبال اندونزیا تا ماه دکبر موقوف گذاشته شده است. نیم حمایتگر نوردین دورانی و 28 ساله در باشگاه‌های انرژتیک و استقلالی دوشنبه، سلوبودای بوسنیا و هرسگوین، دونوی بلغارستان، مادورا یونایتد اندونزیا و عمان هنرنمایی کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم. سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز، پنج شنبه 5 نوامبر. با سپری شدن 24 ساعت از پایان آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، هنوز نتیجه ها را اعلان نکردند. شانس پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات بیشتر گفته می شود. خطی برق، آب و راه نداریم. ساکنان دهه نوبنیاد در فرخار که حتی نام ندارد، از شرایط طاقت فرسای زندگی شکایت دارند.
دین عروض دیگه گوده که ماشین زنمو کی جواب دوده میتونه؟ رئیس حکومت در 10 بار زیاد شکایت رفته.
نخستین سبقت پس از محدودیت های پاندمی، کامران شاهی استاپریان جداکاری تاجیک در قهرمانی جهان دایر بسنبا در سربیا شرکت میورزد.
من در وزن 90 کیلوگرم در این مسابقه خوب آزمایی میکنم در چمپیونات جهان.
در ایالات متحده آمریکا حساب آوازها در انتخابات پرزیدنتی روز دوم است که ادامه دارد. نامزدی دموکرات ها جو بایدن صبح 5 نوامبر نظر بر رقیب جمهوری خواهش پرزیدنت دونالد ترامپ در 4 ایالات کلیدی آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا پیش صف است. او 253 آوازی هیئت های انتخاباتی را به دست آورده است، در حالی که شماره رای های کسب کرده ترامپ به 214 می رسد. بنابر پیش بینی رسانه ها، در صورت پیروزی در نوادا و آریزونا، شمار آوازهای بایدن به 270 می رسد که برای پرزیدنت شدن کافی است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
مقامات بی‌طرف است در فیلادلفیا، دیترویت و کنوشا رای شمردند. با آنکه شمارش طاقت فرسای آرای انتخابات پرزیدنتی بر روز دوم کشید، تخمین ها زیادند جو بایدن به کرسی رئیس جمهوری آمریکا نزدیکتر می شود.
واضح است که ما در ایالت های کافی پیروز شدیم و 270 رای حفظه های انتخاباتی را می گیریم.
جو بایدن روز چهارشنبه چنین گفت و از طرفدارانش خواست صبور باشند.
من اینجا نیامدم که بگویم پیروز شدم، ولی می خواهم گزارش دهم که هر وقت شمارش آرا تمام شد ما پیروز خواهیم بود. حالا باید همه آوازها حساب شود. هیچ کسی دموکراتی ما را از ما گرفتن نمی تواند، نه حالا و نه هیچگاه.
رسانه گفتند مردم در ایالت های میشیگان و ویسکونسین بیشتر به بایدن رای دادند، اما ستاد انتخاباتی ترامپ به دادگاه شکایت کرد که شمارش را قطع کنند و آوازها را از نو بشمارند. ترامپ در تویتر ادعای زیاده کرد و نوشت آرای تقلبی اضافه کردند و یا رای مردم دستکاری شده است. صبح روز چهارشنبه که میلیون ها رای ناشمرده بود، ترامپ ادعا کرد که پیروز آمده است.
این فریب جامعه امریکا است. برای کشور ما خجالت آور است. ما آماده پیروزی در این انتخابات هستیم.
واقعاً ما انتخابات را بردیم.
تا شام چهارشنبه رئیس جمهور در ایالت‌های کارولینای شمالی و جورجیا اندکی پیش صفی داشت، هرچند رای زیاده در اتلانتا که ایالت رو به دموکرات هاست ناشمرده بود. در ایالت پنسیلوانیا که از مهمترین ایالت‌ها برای پیروزی است، دونالد ترامپ پیش صف می باشد. تام ولف، گوبرناتوری دموکرات ایالت گفت، آرای زیاده هنوز ناشمرده است. ترامپ روز چهارشنبه گفت که برای قطع شمارش آرا در اینجا به دادگاه شکایت برده است. ولی اگر بایدن در آریزونا و نوادا پیش صفی را نگه دارد، به پیروزی در پنسیلوانیا هم به کاخ سفید می رود.
ساکنان یک محله تازه بنیاد در ناحیه فرخار جنوب تاجیکستان از نبود خط برق، آب و راه شکایت دارند. باشندگان این محله می گویند جایی که آنها خانه بنیاد کردند حتی نام ندارد، هرچند در این موضع 9 سال باز زندگی می کنند. مقامات می گویند از مشکلات ساکنان خبر دارند و حد امکان تلاش دارند آن را حل نمایند. محمود جان رحمتزاده از این دهه بینامی فرخار گزارش می دهد.
در این میدان وسیع 10 سال پیش حکومت فرخار به مردم زمین خانه سازی داد. ساکنان با گرفتن زمین خانه بنیاد کردند، ولی 9 سال است به شبکه آبرسانی راه هموار و قوه برق زندگی می کنند. فرزند شیرین امامزاده 7 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود.
دین اروز دیگ گودک ماشین زد مرد، کی جواب داده می تونه؟ رئیس حکومت 10 بار زیاد شکایت رفته، چوره ما نمی بینه.
10 نفر اینجا خانه ساخته اند، از آن محل درست شده است ولی نامی ندارد.
تلف نمیدگی نیستیم که در کجا خیلی نام داره نداره، ما تماما نمیدونیم نام ایجاره که چی نام داره ایجا.
چند سال شد زندگی میکنی؟
خیلی 2011 این اکم مورمی زمین را دادن، خیلی من خدم نکی 2013 دامدم.
نبود شرایط زیست بعضی ساکنان را از این محل فراری کرده است. برخی دیگر ته کرسی خانه هایشان را بنیاد کرده اند، ولی انتظاری آب و برق و بازسازی راه هستند. مشکلات دهه قناعت عبدالرحمنوفی معیوب را که از یک پای محروم است به خانه اش نمی کشد.
من 2011 شید نمیجد همیجا خانه کدگیم، ای خانه کدگیم شایمون با خدا. باور کن اگر جان از 2011 من هر ماه همین رئیس نویده با درم میدرم. رئیس جماعت 10 مرتبه دو سه مرتبه پرکاتور رفتگیم. یکم چوره نشیده.
با تخمین 40 خوجاگی است. نه که سوید نیست، او نیست، شرایط قین است. ادمو نمیآیند. میآیند نم نیم کلا بیتون شمه ریزد. میرود نگاه کرده ایستودن.
مقامات ناحیه فرخار گفتند که آنها تلاش میکنند که دهات آباد شود.
یک بار همین مسئله حل کردن امر محال است. اینا ما گویم که پگو این مسئله حل نشود، نه زینه بازی.
عین دهه مذکور صدها روستای نوساخت در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان هست و تا رفت زیادتر می شود. شکایت ساکنان هم در حال است که سالهای 2019 و 2020 را حکومت تاجیکستان سال رشد دهات اعلان کرده است. ساکنان می گویند در گمان است با احوالی که دارند دهه‌شان به رشد برسد، چون که چندین بار است حکومت وعده حل مشکلشان را داده و فراموش کرده است.
شرکت های هواپیمایی روسیه برای دریافت اجازه پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه درخواست دادند. سفارت روسیه در دوشنبه روز 5 نوامبر اطلاع داد که شرکت یوتیر برای 2 پرواز چارتری در یک هفته به مقامات تاجیکستان مراجعه کرده است. شرکت می خواهد یک پرواز از دوشنبه به مسکو و یکی را از شهر خوجند به سرگوت انجام دهد. با گفته سفارت، شرکت اورالسکی اویالینی نیز نیت دارد برای اجازه پرواز چارتری به مقامات تاجیکستان مراجعه کند. در صورت اجازه، با تاکید سفارت، تنها شهروندان روسیه می توانند به این هواپیماها راه یابند. شهروندان خارجی از جمله از تاجیکستان به این پروازها راه داده نمی شوند. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارت امسال قطع شدند. در تاجیکستان هزاران دانشجویی که به دلیل پاندمی کرونا ویروس به خارج به تحصیل نرفتند، در تحصیل آنلاینی عذاب میکشند. آنها میگویند مشکل اساسیشان سرعت پست اینترنت است. برای بعضی دیگر قطع نیروی برق که گاه آنها را هنگامی درس از معلم و شاگردان دوچار میکند جدا میکند مشکل میباشد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
جوانان تاجیکی برای تحصیل در دانشگاه های کشورهای خارجه داخل شدند ولی با خروج کرونا ویروس نتوانستند با درس ها حاضر شوند، از شرایط درس های فاصلوی اظهار نگرانی دارند. سرعت پست اینترنت نرخی گرانی آن از مشکلی های هستند که نجیب الله عبداللهیف ساکن 24 ساله شهر دوشنبه را به تشویش گذاشته است.
شخصا برای دولت های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان این یکمین درجه این نرخی اینترنت هست و سست بودن سرعت اینترنت. دوم مشکل دیگر برای ما نبودن درس های تجربوی است. از همین سبب برای ما آنلاین درس خواندن خیلی مشکل است.
روز 3 نوامبر نجیب الله همراه با یک گروه دانشجویان کشورهای دیگر نشستی آنلاینی برگزار کردند و گفتند هدفشان جلب توجه مقامات به مشکلشان است.
30% آن درسی است که دکتر باید آموزد. اصلا برای دکتر شدن درسی فاصلوی خواندن این غیر امکان است و خیلی هم مشکل است.
اگر نجیب الله را سرعت و نرخ اینترنت نگران کرده باشد، بهرام جان کوچکروف ساکن ناحیه اشت که دانشجو یکی از دانشگاه‌های روسیه است، از قطع نیروی برق در جریان درس‌های فاصلوی شکایت دارد. با گذشت 2 ماه از سال نو خوانش، مسئله سفر دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های خارجه هنوز نهایی نشده است. نمایندگان وزارت معارف و علمی تاجیکستان می‌گویند برای قبول دانشجویان از کشورهای خارجه با همتایان خود مذاکره دارند، ولی مسئله تا حال پر حل نشده است. با اطلاع وزارت معارف شماره دانشجویان تاجیک در 3 کشور بیش از 34 هزار را تشکیل می‌دهد و 26 هزار آنها دانشگاه‌های روسیه را انتخاب کردند. بیش از نیم سال می‌شود با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع شده است.
کامران شاه استاپریان پهلوان نامدار تاجیک قرار است در مسابقه قهرمانی جهان آید به سمبا همراه خوشقدم خسروف اکمل الدین کریموف شرکت ورزد. مسابقه قهرمانی سمبای جهان روزهای 5-9 نوامبر در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. بنابر پاندمی کرونا ویروس بسیاری از سبقت ها در جهان قطع شدند و این یکی از نخستین محاربه هاست که ورزشکاران تاجیک در آن شرکت می ورزند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
من در وزن 90 کیلوگرم در این مسابقه قوه آزمایی میکنم. در چمپیونات جهان داوطلبان زیاده از 35-40 نفر هستیم.
پهلوان تاجیک در این مسابقه های جهانی سالهای قبل نیز شرکت ورزیده ولی مدال طلا به دست نآورده بود. حالا میگوید با کوشش جدی و تمرین پیوسته به این مسابقه آمادگی گرفته است و هوادارانش را ناامید نخواهد کرد.
سال 1975 شد روان استاد سایمون رحیموف اولین چمپیون جهان بود در سمبو در رشته در سمبو در جمهوری تاجیکستان و سال 2017 بهروز خواجه‌زاده شد. بعد از 42 سال 2018 خسرو خوشقدم شد و من میخواستم که در پیروی استاد سایمون رحیموف پرچم برداری ملت خود باشم.
یادآور میشویم که پهلوان نامدار تاجیک کامران شاه استاپریان 2 بار در مسابقات قهرمانی جدای آسیا در تاشکند ازبکستان و هنگ کنگ چین در وزن زیر 90 کیلوگرم با مدال های طلا سرفراز شده است. زمین او در تاریخ جدای تاجیک نخستین و یگانه ورزشکار است که به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. این پهلوان معروف تاجیک میگوید تلاش دارد به بازی های تابستانی المپی در توکیو ژاپن راه خط بگیرد. فعلا کامران شاه هم در فهرست جهانی و هم در فهرست المپی در مقام 25 قرار دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
در عهد پاندمی که بسیاری ها در خانه بند ماندند، ورزش حالا به یکی از مهمترین جزئی زندگی تبدیل شده است. بعضی ها را از فربهی و دیگران را از افسردگی ایمین نگاه می دارد. همکار ما در دوشنبه افسانه اکابرشایه و در خیابان های شهر دوشنبه از ساکنان پرسید که حالا بیشتر چی چیزی به فکر آنها به سلامتیشان بیشتر ضرر می رساند.
بس سلامتی من زندگی وزن می شود ضرر می رساند. همه کیسه خالی شید که با یا سرم درد می نه یا یکان جویدگم. اگر چیزی بپل بخرم که یکان چه ضرر نمینه بپل باشه. فهمیدی؟
هیچ چیز زلال نرسونه، یکون چیز زلال نرسونه، همین باید عوض صد باشه، وقت خیلی تن سیاد باشه، بس
صد بشکر، یکون پای ندارم، شکایت ندارم از سلامتیمو، خب به فکر شخصی من که غیزهایی که برای خطوط زیر میده، چیزهای بریان، چیزهای سخت، خمیری خوردن در کار نیست که چون که هر یک شخصیت همین چیزها ضرروار است.
اساسا کمبودی زندگی، بیکاری، همین کار که نباشه اگجومش از سلامتی و اگجومش از زندگی این دنیر نیستیم همه زنه این چیه
У здоровья, наверное, больше вредит сидячий образ жизни, сидячая работа и малоподвижность, наверное.
И از جهتی روحانی با سلامتی ضرر میرسد.
بیننده ارجمند، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فردا صبحی بر وقت سروناز زیرخلا شما را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا میسازد. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. با ادامه شمارش رأی مردم در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، تنش در سراسر این کشور بالا میگیرد. با وجود سپری شدن یک شبانه روز از پایان رأی دهی، هنوز نتیجه ها را اعلان نکردند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات بنا به نظر سنجی و پیش بینی ها نظر بر رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی بیشتر به دست آورده است و ممکن است در انتخابات پیروز شود. تخمین می شود که او در ایالت های میچیگان و ویسکانسین غالب آمده است. با ادامه شمارش آرا در ایالت های آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا، تخمین ها این است که جو بایدن 253 رأی هیئت انتخاباتی را به دست آورده است و دونالد ترامپ 214 رأی هیئت های انتخاباتی را دارد. برای رئیس جمهور شدن یکی از نامزدها باید 270 رأی هیئت های انتخاباتی را به دست آورد. در صورت پیروزی جو بایدن در آریزونا و نوادا ممکن است او همان 270 رأی ضروری را به دست بیاورد و رئیس جمهوری آمریکا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که در جریان رای دهی و شمارش آرا قانون شکنی های بزرگی بوده است ولی دلیل نآورد. جمهوری خواهان در چند ایالت به دادگاه شکایت بردند و بعضی از طرفداران ترامپ در مرکزهای رای دهی در دیترویت و فینیکس جمع آمدند. عین زمان هزاران نفر در شهرهای آمریکا به خیابان ها برآمده به ضد دونالد ترامپ اعتراض کردند. شرکت های هواپیمایی روسیه برای دریافت اجازه پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه درخواست دادند. سفارت روسیه در تاجیکستان روز 5 نوامبر اعلان کرد که شرکت یوت ایر برای انجام دو پرواز چارتری در یک هفته، یک پرواز از دوشنبه به مسکو و پرواز دیگر از خوجند به سرگوت، به مقامات تاجیکستان مراجعه کرده است. همچنان به گفته سفارت، شرکت اورالسکی اویالینی نیت دارد برای دریافت اجازه پرواز چارتری در روزهای نزدیک به مقامات تاجیکستان مراجعه کند. هنوز تاجیکستان به شرکت‌های روسی برای انجام پروازهای چارتری اجازه نداده است. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس امسال به این طرف بستند و سنه آغاز دوباره پروازهای معمولی هنوز روشن نیست. مقامات ترکیه شبکه‌های اجتماعی معروف از قبیل فیسبوک و اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و چند دیگر را به دلیل سری وقت معین نکردن نماینده محلی خود در ترکیه جریمه بستند. هر کدام از این شبکه‌ها نزدیک 1 میلیون یورویی جریمه شدند. تابستان امسال پارلمان ترکیه با قبول قانون نظارت از بالای شبکه‌های اجتماعی را سخت‌تر کرد. بنا به قانون قبول شده، اگر اودیتور شبکه در ترکیه روزانه از 1 میلیون کاربر بیشتر باشد، پس شبکه باید در این کشور نمایندگی باز کند و هم نمایندگی شبکه را شهروند ترکیه به دوش داشته باشد. اجرا نکردن این امر جریمه و کاهش سرعت اینترنت را در پی دارد. شرکت فیسبوک پیشتر گفته بود که تصمیم ندارد امر انکاره را اجرا کند. حامیان حقوق نیز پیشتر از این قانون ترکیه را تنقید کرده بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفت که قانون مذکور پاسخ پرزیدنت ترکیه به تنقیدهایش در شبکه‌های اجتماعی است.
ایالات متحده آمریکا یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مواردهای زیادی گرفتاری به کرونا ویروس را ثبت کرده است. مقامات گفتند در شبان روز اخیر بیماری بیش از 99,000 کس ثابت شده است. این در حالی است که دانشگاه جان هاپکینز حد میانه شماره مبتلایان کرونا ویروس را در آمریکا هفته گذشته بیش از 86,000 خوانده بود. جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات مبارزه اداره پرزیدنت ترامپ را با بیماری همگیر مورد انتقاد قرار داده است، اما ترامپ گفته است که ماموریتش در مبارزه با این همگیری موفق بوده و تلاش های زیادی را در این راستا انجام داده است. و اجرا کننده وظیفه های پرزیدنت و سروزیر قرقیزستان صادر جباروف خبر داد که برای جمع آوری مبلغ و پرداخت قرض دولتی این کشور از چین حساب مخصوصی بانکی گشوده می شود. به اطلاع رسمی قرض خارجی قرقیزستان بیش از 4 میلیارد دلار را تشکیل می دهد و از این مبلغ تقریبا 2 میلیارد دلارش از چین است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مناقشه شب 4 نوامبر در شهر خارق را شهر دادند. وزارت کارهای داخلی گروهی از جوانان را به آن متهم کرد که مانع کار کارمندان پلیس شدند. اما برخی ساکنان گفتند که ماموران پلیس به گفته آنها بیهوده تیرپرانی کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد که حادثه ساعت های تقریبا 21 شب 4 نوامبر در محله خاروقی بالا رخ داده است. به قول منبع، ساکن این شهر سینا زیکیلا بکوف در دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی واقع در دهه بیدرد شغنان به طلبات کارمندان میلیسیا اطاعت نکرده با ماشینش به سمت شهر خاروق فرار کرده است. منبع در ادامه میگوید که هنگام پیگیری این خودرو گروهی 15 نفره جوانان محله خاروقی بالا با کاری کارمندان پلیس مانع شده مقابله نشان دادند. با مقصد پراکنده نمودن ازدحام جوانان از طرف کارمندان حفظ حقوق به طرف هوا تیر پرانده شده است. درباره حادثه شب گذشته نخست برخی از ساکنان شهر خاروق در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. آنها نوشتند که کارمندان حفظ حقوق در جای اهالی نشین به یگان اساس تیرپرانی کردند. برخی ساکنان اتهام خلل‌رسانی به کار پلیس را رد کردند. با این حال هنوز پورا روشن است که شب گذشته میان ماموران پلیس و این گروه جوانان خاروق بالا چی گذشته است. مقامات میگویند که حادثه را تحقیق دارند. شهر خاروق مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان است و در گذشته هم شاهد مناقشه و اعتراض جوانان شده است. از سال 2018 در این شهر پازگاه های کارمندان نهادهای قدرتی عمل می کند. نافهمی میان ساکنان در بدخشان و کارمندان نهادهای قدرتی حادثه نو نیست. قبلا نیچون این حادثه ها با وقوع پیوسته و باعث اعتراض ساکنان شده بود. از جمله ماه ینور سال گذشته یک گروه از ساکنان خاروق پس از آن که به گفته آنها یک جوان با نام نورس خدایاروف از سلاحی پنیوماتیکی پلی زخم برداشت اعتراض کردند.
پیوندان بعضی از ژورنالیستان کشته شده در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان با گذشت قریب 13 ساله هنوز درباره عاملان و فرمایشگران قتل آنها معلومات ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. 2 نوامبر همچون روز ختمی بی‌جزایی نسبت به قاتلان ژورنالیستان اعتراف شده است. در این روز نزدیکان قربانیان بار دیگر از جزا نگرفتن شخصان گناهکار صدا بلند کردند. آنها گفتند مقامات تفتیشاتی باید سبب این بی‌جزایی را شرح دهند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 74 روزنامه‌نگار کشته شدند. نمایندگان دادستان کلی تاجیکستان گفتند نتوانستند که چند پرونده قتل ژورنالیستان به دادگاه رسید و چه تعداد از قاتلان و فرمایشگران قتل ژورنالیستان جزا گرفتند. اما آنها به صورت عمومی گفتند که مسئله مجازات شخصانی که در قتل ژورنالیستان دست دارند از توجه این نهاد دور نمانده است. خاصیت شیرعلیева ساکن شهر دوشنبه از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات افراد است که در مرگ شوهرش دست دارند. شوهر او مرادالله شیرعلیزاده 28 سال پیش 5 می سال 1992 در بینای حضیره پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده سرمحرر اولین روزنامه صدای مردم و وکیل خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. خاصیت شیرعلیева همسر مرادالله شیرعلیزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال مقامات درباره عاملان مرگ شوهرش به او چیزی نگفتند.
آخرین بار من هیچ هم خیلی به نقصی هم تا خواهی خاصیت من رفتم ایروز باید دارم گفت سیسیه منش گفتم برای ریکار گفتم روح سفید گفتم.
او تاکید نمود که دوستان و رفیقان شوهرش که زمانی زنده بودن مرادالله به خانواده‌اشان زیاد روا داشتند دیگر به حال پرسی نمی آیند. بعضی از مسئولان نیادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرعلیزاده را کاری دست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می‌داند. پیوندان مرادالله شیرعلیزاده یگانه خانواده‌ای نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش‌های خود پاسخ نیافته‌اند. ژورنالیست خوشبختجان مبارکشایف که از قربانیان دیگری سالهای جنگ شهروندی گفته می شود و قبل پیوندانش با وجود تلاش ها نتوانستند جسد او را پیدا نمایند. خوشبختجان مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازتای صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های پیوندان و بعضی از همکاران سابقش او را شخصان ناشناس ماه دکبر سال 1992 از اتوبوس رقم 22 پایتخت مجبوری برآوردند و با همین بنام و نشان شده است. خانواده اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه به نشان شدن او برایشان معلوم نیست. محبگیم دولت محمدوا همسر خوشبختجان به رادیو آزادی گفت در سالهای جنگ شهروندی نارامی های دوشنبه باعث شد که از پایتخت تخت با نوحیه ایشکوشیم روند.
ما رفتیم و تیم خمو قطی رفت. می گفت که من یکون گناندن ندارم. من گفتم خیلی جا آدموی بیگون آدموی و می گفت من همه شون قطی کار کردگی. من همه ملت من جوره دارم. من میرم یکون جا. من را نیچ کار کردن همید. خمو رفتیم. بعد یک مو خبری مردشون اومد.
از خوشبختجان مبارکشایف یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است. مقامات در باره قضیه این ژورنالیست معلومات رسمی نشر نکردند. یک مسئول دادستان کل کشور به رادیو آزادی گفت نسبت به مرگ ژورنالیستان پرونده گشوده شده تفتیشات صورت گرفته است، ولی در باره شرح بیشتری موضوع مکتوب رسمی طلب نمود. رادیو آزادی به دادستان کل نامه رسمی فرستاد، ولی تا زمانی تهیه گزارش از سوی این نهاد هیچ معلومات پیشنهاد نشد. این در حالی است که کارشناسان صحه بررسی و توجه بیشتر را به قضیه مرگ ژورنالیستان از سوی مقامات مهم می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشینی شورای وسایط اخبار عامه و استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید در سالهای جنگ شهروندی امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز به قتل رسانیده شدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مزغم نرو که به سر و پامشم از غم تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم مدوامشم از غم نرو که تک بودن همشم از غم نرو که به سر و پامشم از غم تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم مدوامشم از غم
سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی، سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود، دل از ما نشانی داره لیلی، دل از ما نشانی داره لیلی. لیلی 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 لیلی.
بیست سال پیش تخمیناً یک ساعت بعد از رایدهی در ایالات واقع در ساحل‌های شرقی آمریکا، از جمله در ایالات بسیار مهمی فلوریدا، شبکه‌های تلویزیونی خبر دادند که دموکرات آل گور برنده و جمهوری‌خواه جورج بوش مغلوب شد. این ماه نوامبر سال 2000 بود. آن زمان برنده انتخابات بعد یک رقابت بسیار سخت و به هم نزدیک بودن آوازها اعلان گردید. در اصل چند ساعت بعد این شبکه‌های تلویزیونی کاری آن زمان بی‌سابقه را انجام دادند. بر اساس حساب آوازهای رسیده، توسط پشت نام برنده انتخابات نگور بلکه بوش اعلان شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پس از این یک چاره حقوقی راه اندازی گردید و بازشماری آوازها براه مانده شد. دوام 36 روز بعدی محض حقوق شناسان دست به کار شدند و مبارزه برای آوازهای فلوریدا شدت گرفت. تا 12 دکامبر سال 2000 بوش را کسی برنده اعلان نکرد و در نهایت دادگاه عالی گفت که حساب آوازهای فلوریدا خاتمه می‌یابد. چند ساعت بعد از بسته شدن نقطه های رای‌دهی هنوز هم معلوم نیست که در انتخابات روز 3 نوامبر کدامی از نامزدها برنده خواهد شد. پرزیدنت عمل کننده دونالد ترامپ یا رقیب دموکراتی او جو بایدن. در دوام 20 سال گذشته رای‌دهندگان در ایالات متحده گوناگون شدند و هم تفاوت و تفریق